عزت هشم، ادامه قوانین مربوط به قرض دادن. خب ما جلسه گذشته توضیح دادیم، گفتیم که اگر قرض دادن مصفای امر توراست، پس چرا در تورا از کلمه این به کار میبره؟ یعنی اگر شانمرخم، اگر تلویت امی قرض میدهی به قوم من، درست؟ خب تو تورا بگه قرض بده، واجبی که قرض بدی، چرا میگه اگر قرض میدهی به قوم من؟ شارم علیکم. چرا؟ گفتیم چند تا جواب براش وجود داره. ربی یهودا هخاسید به این شکل توضیح میدن، میگن به خاطر اینکه اگه ما میدونیم این شخص کلا برداره و حق بازه و قصد این که پولمون رو برگردونه نداره، اصلا این شخص ما معافیم که بخوایم به اون پول قرض بدیم. درست شد؟ بنابراین کسی که حق بازه و میدونیم که پولمونا پس نمیده، ما واجب نیستیم که بهش پول قرض بدیم. به خاطر همین که میگه این تلویت امی، اگر قرض میدهی قوم من را. جواب دیگه ربنو ابراهام بن هارام بام، میگن به خاطر این که مثل بقیه مصفاها نیست که ما موظف باشیم بریم دنبالش. مثلا تفیلین هر روز موظفیم، مسا هر روز تو پسخ موظفیم که بخوریم، درست؟ تفیلین، سوکا، شانو منخم، اینا رو موظفیم، شبات موظفیم. ولی در مورد قرض دادن تا وقتی که تو موقعیتش قرار نگرفتیم موظف نیستیم. به خاطر همینه که میگه این تلویه تنبیه، اگر قرض میدهی، یعنی اگر شانو منخم، اگر قرض میدهی به قوم من، درسته؟ و جواب سوم، هارا ورخای مقادوش میفرمان که اگر کسی تواناییه مالی نداره و میاد قرض میگیره و میخواد از ما قرض بگیره، خب آقا مثلا فرض کنید که تو حسابش گفتیم 1,000,000 تومان داره، یکی میخواد 10,000,000 قرض بگیره، خب نداره طرف، بنابراین در این صورت معاف میشه از اینکه بخواد بیاد و این مصفارا انجام بده. و دلیل چهارم، به خاطر اینکه دلیل چهارم هم داشت، بله دلیل چهارم، اگه یکی ما میشناسیم که اصلا داره در راه نادرست پولش رو خرج میکنه و میدونیم که توان برگشت پول ما را نداره، یه آدمیه که اصلا معلومه داره مثلا پولاش رو قمار میکنه، کار و کسبی هم نداره که پول ما را برگردونه، و در این صورت ما واجب نیستیم که بهش قرض بدیم. پس به این چهار دلیل میاد در تورا کلمه این به کار میبره، یعنی اگر قرض میدهی، درست؟ و همچنین گفتیم براخا ما رو مصفای قرض دادن نمیگیم، مثل مصفای کبود آقایم، احترام والده، که اونم گفتیم براخا روش گفته نمیشه. چرا؟ گفتیم مصفاهایی که بین آدم لخبروه، مصفاهایی که بین انسان و انسانه، و همچنین مصفاهایی که ممکنه امکانش پیش نیاد که اون مصفا انجام بشه، خخامیم رو اینا براخا تقانا ندادن، درسته؟ که اینم جلسات گذشته توضیح دادیم. مصفای قرض دادن گفتیم بر عهده همه افرادی هست، مثلا چه فقیر باشه چه ثروتمند باشه، به هر شکلی موظفه که این مصفا رو انجام بده، و فقط هم پولی نیست. مثلا میتونیم تو لوازم روحانی، مثلا کتابای مذهبی یا کمک‌های فکری، همین که شما به یکی راهنمایی بکنید و راهنمایی به اون طرف میکنید کارش موفق میشه، این خودش به عنوان مصفای قرض دادن حساب میشه. گفتیم اولویت باید قرار بدیم مصفای قرض دادن. ها سلام داداش، نه اینجا نیست، ما نیست، مرسی. باید اولویت قرار بدیم مصفای قرض دادن ها، اول افراد اسرائیل و همچنین اول افراد خانواده خودمون، فامیل خودمون، همشهری های خودمون، همکشوری خودمون، و بعد به افراد دیگه به این شکل میایم و صدقه میدیم، میایم و قرض میدیم، درست؟ و همچنین گفتیم تلمید خخامیم هم همیشه تقدم دارن، درست؟ تلمید خخامیم هم تقدم داره که آدم بیاد و بهمون قرض بده. و همچنین گفتیم اگر کسی در حال ورشکستگیه، ثروتمندی که در حال ورشکستگیه، این تقدم داره نسبت به یه آدم فقیر. چرا؟ به خاطر این که ثروتمندی که در حال ورشکستگیه، خب به همه بدید، ثروتمندی که در حال ورشکستگیه، مثل یه مثالی میزنن، مثل یه الاغیه که این الاغه یه بار سنگینی روشه، با یه کمک کوچیک میشه آدم این بار الاغه را کمکش بکنه، درسته؟ شاید. ولی اگه این کمک کوچیک را نکنیم، باعث میشه که این باره از علاقه بیفته و علاقه هم از بین بره و همه باره از بین بره، درسته؟ بنابراین ثروتمندی که در حال ورشکستگیه، ثروتمندی که در حال ورشکستگیه، ما اون تقدم داره که بهش قرض بدیم نسبت به یه فقیری که احتیاج به قرض داره. و همینطور گفتیم خیلی خوبه که توی هر شهری یه صندوق قرض الحسنه داشته باشن که هر کی پول احتیاج داشت، چیزی لازم داشت، بیاد و از اونجا قرض بگیره. خب اینا رو جلسات گذشته در موردش به صورت کامل توضیح دادیم. درس جدید ادامه میسوای قرض دادن. اگر کسی به زبون میاره، خب ببینید من قبلش یه مقدمه بگم خدمتتون. دیگه ساکت. ساکت. ببینید ما یه دستوری تو تورا به اسم نذر. خب نذر. کسی که به زبون بیاره که یه کار میسوایی یا میخواد انجام بدهد، خب موظفه که حتما اون کار میسواره که به زبون آورده انجام بده. به این میگن نذر یا نذر. خب مگر اینکه گفته باشه بلی نذر. خب مثلا یکی میخواد بگه که آقا من امروز میخوام برم این خواهر بیت، باید بگه حتما بلی نذر. اگه بلی نذر نگه این به عنوان نذر. چرا؟ به خاطر اینکه مین خواهر بیت رفتن میسواز. یا یکی مثلا به زبون میاره که میخواد بگه فردی که احتیاج داره پول کمک بکنه، صدقا بده، باید بده، این نذر حساب میشه، درست؟ این نذر حساب میشه و باید حتما بیاد و نذر خودشو بده. یا مثلا یکی نذر میکنه که بیاد کلاس عبری، مثلا امروز صبح فرض کنید یکی گفت آقا عصر میخوام برم کلاس عبری، این به عنوان نذر، این به عنوان نذره. شما آخر بنابراین هر صحبت میسوایی ها که شما به زبون میارید این به عنوان نذره و موظفید که اونا حتما انجام بدید. موارد دیگه بلی نذر لازم نیست بگید. مثلا فرض کنید آقا امشب مثلا میخوایم بریم پارک، این بلی نذر احتیاج نداره. چرا؟ به خاطر اینکه دور میسوا نیست که آدم بره پارک. یا مثلا میگه آقا امشب میخوام شام مثلا کباب درست بکنم. خب حالا درست نکردش کاری نداره، متوجهید؟ یعنی به عنوان نذر حساب نمیشه، فقط صحبتی نذر حساب میشه که دور میسوا باشه. میسوا باشه سر کلاس چیز نخورید آقا، دور میسوا باشه. اوکی؟ حالا اگر کسی نذری یا کرد، خب موظفه که نذرش رو انجام بده، واضحه دیگه. شما هر نذری که به زبون آوردید یا یه پولی یا گفتید به صدقا میخواد بدید، یا میخواد برید مثلا کنیسا، کلاس تلمود تورا، تفیلا، اینا همه نذره. اگه به زبون آوردید موظفید که انجام بدید. آیا میتونه آدم نذرش رو حتا رو بکنه؟ خب ببینید نذر حتا رو کردن به این آسونی ها نیست، یعنی بی خود و بی جهت ما نمیتونیم نذرمون رو حتا رو بکنیم، درست؟ بیایم بگیم آقا حالا پشیمون شدیم بیایم حتاراش بکنیم، نه، فقط در مواقع خاص میشه نذر رو حتارا کرد، درست؟ که واقعا نتونیم بیایم و اونا انجام بدیم، درست؟ خب چجوری نذر رو حتارا میکنه؟ وقتی نذر رو حتارا چجوری حتارا میکنن؟ ببینید فرض کنید یه نذر یا من گفتم، خب گوش بدید صفحه 105. ببینید فرض کنید یه نذر یا من گفتم، خب اولا باید تمام سعی ما بکنم که اون نذر انجام بشه. و اینا تو پرانتز میگم خدمتتون، خیلی ها فکر میکنن نذر کردن میسواست، در صورت که نذر کردن نه تنها این که میسوا نیست، بلکه وقتی آدم نذر میکنه یه ملاخی به وجود میاد، شمشیر به دست بالا سر آدم میسته تا وقتی که آدم نذرش را پرداخت نکرده، این ملاخه میتونه دور از جون به خودش و خانواده طرف آسیب برسونه. اینه که میگن آدم مواظب باشه که اصلا نذر نکنه. خب پس نذر کردن توصیه نمیشه، فقط توی یه موقع خوبه آدم نذر بکنه. کی میتونه بگه چه موقعیه؟ فقط اگه خطر برای آدم پیش میاد، مثلا فرض کنید یکی توی یه خطری افتاده و میخواد از این خطره نجات پیدا بکنه، اون موقع خوبه که آدم مثلا نذر کنه که نشمت کل خیا بخونه، خب یا مثلا یه مبلغی یا صدقه بده، درست؟ پس نذر کردن فقط در مواقع سختی، ولی به صورت کلی آدم نذر نکنه این خیلی بهتره. حتی اینو بگم خدمتتون، کسی که می اومده و نذر می‌کرده و وقتی نذرش رو پرداخت می‌کرده می اومده یه قربانی می آورده، یه قربانی می آورده به خاطر اینکه نیدر اصلا به زبون آورده، مثلا یه چیزی بر خودش کسی آسور کرده بوده، درست؟ اصلا کلا نیدر کردن خوب نیست. حالا اگه کسی نیدر کرد واجبه که انجامش بده، اگه مجبور شد انجامش نداد و یا نمیتونه انجامش بده میاد حتارا میکنه. چجوری حتارا میکنن ندرا؟ بله، میان جلوی سه نفر اسرائیل، عزیزم صحبت نکنید، میان جلوی سه فرد اسرائیل، خب میان جلوی سه فرد اسرائیل که حداقل یه دونشون باید قوانین نداری ما بلد باشه.
اینا تیریک البته با شک
میان جلوی سه تا خاخام، خب میان جلوی سه تا خاخام، جلوی سه تا خاخام که اومدن حداقل باید این سه تا خاخام یکیشون قوانین نداری ما بلد باشه. خب دیگه ساکت هستم، بشین. چه
حالا
نه بشینید، بشینید گوش بده، گوش بده. میان جلو سه تا خاخام که حداقل یکیشون قوانین نداری ما باید بلد باشه، درست؟ چرا حتما یکیشون باید قوانین نداری ما بلد باشه؟ دیگه ساکت عزیزم، ساکت. چرا باید قوانین نداری ما بلد باشه یکیشون حداقل؟ به خاطر اینکه بعضی نادرا هست که اصلا حتارا نداره. مثلا فرض کنید یکی نادر کرده که فلان مبلغو بده کنیسا، مثلا کیپور بوده، روش هشانه بوده، شبات بوده، اومده یه چیزی رو تو کنیسا خریده، مثلا فرض کنید خوندن نیلا رو خریده یا پرده حالا روز کیپور خریده، خب الان بخواد حتارا بکنه این امکانش نیست. چرا؟ چون اولا نادر میسواس، نادر میسوارا نمیتونه آدم حتارا بکنه، و ثانیاً اگه تو نمیخریدی یه شخص دیگه میخرید و اینجوری داره ضرر به کنیسا، به امور قدش میخوره. بنابراین بعضی نادرا هست که اصلا قابل حتارا نیست. به خاطر همینه که میگیم اگه کسی خواست نادرش حتارا بکنه باید حتما پیش سه تا خاخام بره که حداقل یه دونشون تمام قوانین نداری ما باید بلد باشه که راهنماییش کنه که این نادر قابل حتارا هست یا خیر یا نیست. این شخص که میره پیش این سه نفر، خب ازش سوال میپرسن، اولا باید جزئیات نادر رو حداقل برای یکی از اونا بگه که اشاره به نفر جزئیات نادر چی بوده. این میگه آره مثلا فلان نادر رو انجام دادم. خب بعد ازش میپرسن که آیا میدونستی که اگه قراره بیای حتارا بکنی آیا بازم نادر میکردی؟ این طرف باید بگه نه، یعنی باید یه پتخی نشون بده، یه دری نشون بده که پشیمونه از این که نادر کرده، درست؟ وقتی یه دلی نشون داد از این که پشیمونه نادر کرده، میگه آقا پشیمونم از این که نادر کردم، الان میخوام حتارا بکنین. اون سه نفر میان براش حتارا میکنن، مثلا میگن مطالخ مطالخ مطالخ، شارویلخ شارویلخ شارویلخ، مفالخ مفالخ مفالخ. همینا که بگن این به عنوان حتارت نداریم براش حساب میشه، درست؟ و ندرش حتارا میشه. ولی بهش بازم تاکید میکنن، میگن آقا درسته که الان اومدیم ندرت ها حتارا کردیم، ولی باید مواظب باشی که دیگه هیچ موقع ندر ندر انجام ندی. خب ببینید ندر کردن روش بحثه که آیا تو ذهنم ندر حساب میشه یا نه. خیلی موقع آدم تو ذهنش یه چیزی ها میگه، آیا اون به عنوان ندر حساب میشه یا نه؟ این اختلاف نظره. بعضی عقیده دارن نادر حتما باید به زبون بیاریم که نادر حساب بشه، همونطور که تو تورا میگه همونطور که از دهنت بیرون آوردی همونو انجام بده. یه نظر رماس میگه حتی تو ذهنم نادر حساب میشه، درسته؟ بهترین راه حل اینه که آدم بیاد، بهترین راه حل اینه که آدم بیاد و بگه، این هارا وعدی ها میگن که خوبه که آدم یک بار در تمام عمرش بگه که من بر خودم قبول میکنم که هر ندری که تو ذهنم گفتم به عنوان ندر حساب نشه. اینا پس همه الان بگیم، گوش بدید، همه الان این نیت رو میبندیم که هر ندری که تو ذهنمون گفتیم به عنوان ندر حساب نشه. بعد دیگه این دخول آلما تقریبا طبق نظر همه این به عنوان دیگه ندر اگه تو ذهنمون چیزی ها گفتیم حساب نمیشه، درست شد؟ پس بازم تاکید میکنم ندر کردن خوب نیست به هیچ عنوان. خیلی ها فکر میکنن ندر کردن میسواس، اصلا ندر آدم طرفش نباید بره، مخصوصا اگه آدم یادش میره یا فورا انجام نمیده. گفتیم یه ملاخی به وجود میاد وقتی آدم ندر میکنه، شمشیر به دست بالا سر، یا خدا، بالا سر آدم با شمشیر ایستاده و اگه آدم ندرش ها پرداخت نکنه دور از اون میتونه به آدم آسیب برسونه، مخصوصا ندرهایی که آدم تو کنیسه انجام میده، اونا رو باید زود آدم پرداخت بکنه. حتی اگر موعد ازش بگذره، حالا اختلاف نظر، بعضیا میگن 3 تا موعد به ترتیب، بعضیا میگن حتی یه موعد شالوش رگالیم ازش بگذره، نی از فرمان نهی تورا میگذره. لوت اخر نباید به تاخیر آدم بندازه ندری که انجام داده، درست؟ بنابراین اینا باید دقت داشته باشه، درست؟ خب گفتم خدمتتون اگر به یه نیازمندی خب ما به زبون بیاریم که میخواییم چیزی یا بدیم، این به عنوان ندره. مثلا فرض کنید شما یه پیراهن دارید، پیرنه را نمیپوشید، حالا میخواید بدید به یکی. خب وقتی که میگید این پیرنه را میخوام بدم به فلانی، خب اگه اون شخصی که میخواید بهش بدید نیازمنده، این 100% ندره، ندرتون را نمیتونید حتا را بکنید، حتما باید این چیزی که هست را بدید بهش، متوجه؟ این خیلی مهمه. خب حالا اگر یکی به زبون آورد که بهش یه شخصی که نیازمنده گفت آقا من به فلانی میخوام پول قرض بدم، اینم به عنوان ندر براش حساب میشه، درست شد؟ خب همونطور که ما گفتیم وقتی میخواییم به کسی پولی یا قرض بدیم یا چیزی یا قرض بدیم، 3 تا کار باید انجام بدیم، یا اینکه شاهد باشه 2 تا شاهد، یا اینکه رسید بگیریم، یا اینکه گروی بگیریم، درسته؟ بهترین حالت اینه که هر 3 تا باشه، اگه یکیش هم بود موردی نداره، درست؟ خب حالا یه سوال، آیا ما مجازیم که بیایم از قرض دهنده آیا مجازه که بیاد یه گروی بگیره که قیمتش بالاتر از اون ارزش باشه؟ خب قبل از اینکه این سوالا بگیم، اولا باید بدونیم که هر گرویی ما مجاز نیستیم که بگیریم، درست؟ هر نوع گرویی مجاز نیست که آدم بگیره، و البته اینکه هر گرویی مجاز نیست آدم بگیره مال زمانیه که مثلا شما به من پول قرض دادید به مدت 1 ماه، بعد 1 ماه من پولتون رو ندادم، اون موقع میخواید گرویی بگیرید تو بستین، تو این موقع است که هر نوع گرویی نمیتونه آدم بگیره. ولی همون اول کار، همون اول قرض گرفتن، هر گرویی که آدم خواست میتونه بگیره، درست؟ حالا یه سوال، مثلا فرض کنید آقا رفاعه من از شما 10 میلیون قرض گرفتم، آیا شما میتونید گرویی یا بگیرید که ارزش بیشتری داشته باشه؟ مثلا فرض کنید یه گردنبند طلا 20 میلیون میارزه، آیا اینا به عنوان گرویی میتونید از من بگیرید که از شما 10 میلیون قرض گرفتم یا نه؟ درست؟ میشه یا نه؟ خب ببینید، گرویی با ارزش تر میشه گرفت، خب ولی که نمیتونیم در زمان قرض دادن یا در زمان پرداخت چنین شرطی بکنیم که بیایم بگیم که آقا اگر من پول شما را بر نگردوندم این گرویی مال تو باشه. اگر از همون اول قرض بیایم و این شرط رو بکنیم، این کار مجاز نیست. چرا؟ چون این حرام است دیگه، یعنی مثل نزول میمونه. مثلا این میمونه که آقا رفائل به من 10 میلیون قرض دادن، من بیام مثلا یه گردنبندی به ایشون بدم 13 میلیون، خب به عنوان گرو، بعد 2 ماه که من پول ایشون رو ندادم، ایشون این گردنبنده رو بردارن مال خودشون، خب این در واقع نزوله دیگه، درسته؟ وقتی که بیاید شما یه گردنبند گرونتر بردارید و از همون اولم این شرط ها انجام دادیم، این به عنوان نزول حساب میشه. بنابراین این کار ما مجاز نیستیم که انجام بدیم، درسته؟ اما اگه هیچ شرطی اول کار نکنیم، اگه بدون هیچ شرطی گرویی با ارزشتر به قرض دهنده داده میشود، به شرطی که قرض گیرنده در طول مدت قرض چنین شرطی یا داشته باشه که حالا که بگه از الان این به عنوان گرو پیش من باشه، در این صورت مجازه. حالا یکم این جزئیاتش زیاده. خب بریم ادامه. خب همونطور که گفتیم اگه کسی قرض میخواد از ما بگیره، اگه یه فرد اسرائیله و فرد غیر اسرائیل، ما اول موظفیم که به فرد اسرائیل بیایم پول قرض بدیم، درسته؟ مگر اینکه تنها راه امرار معاش این فرد خب اینه که میاد و پول به غیر اسرائیل ها میده و ازش میاد و روزیشا به دست میاره. خب اینا من اولا تو پرانتز بگم خدمتتون. ببینید، نزول دادن به فرد اسرائیل آسوره. به غیر اسرائیل آیا ما میتونیم نزول بدیم؟ از اصل قانون بله، به فرد غیر اسرائیل میشه نزول داد، ولی بازم این توصیه نمیشه. خیلی موقع احتمال این که خیلول هشم پیش بیاد، یا اینکه خیلی موقع وقتی که به غیر اسرائیل بگیم ممکنه پول اسرائیل را بخورن بره. توصیه ما نمی کنیم کسی این کار را انجام بده، ولی لحلاخا بر طبق حلاخا نزول دادن به غیر اسرائیل مجازه. خب حالا یه سوال، یه فردیه که اصلا سود زندگیش از همین پول نزولی میچرخه که به غیر اسرائیل میده، آیا این شخص بازم موظفه که اول به اسرائیل بده یا به غیر اسرائیل؟ به غیر اسرائیل. چرا؟ میتونه به غیر اسرائیل بده، به خاطر اینکه امرار معاشش توسط این کاره، بنابراین و ضرر میکنه اگه این کار انجام نده، تقدم با غیر اسرائیل است که بیاد به اون نزول بده، درسته؟ البته اگه فرد اسرائیل محتاج نون شبه تا حدی که اصلا امکان این که پول لازم داره و اگه بهش ندیم خطر جونی براش ممکنه پیش بیاد، خب واضحه که اسرائیل همیشه این تقدم داره، درست؟ خب ببینید، میسوای قرض دادن حداقل بفهمید، ببخشید. ببینید اگه همون اول اشکالی نداره، ولی خب اینا نده گرو، چیز دیگه به عنوان گرو بده، تفیلین نده، اگه چیزی ها که احتیاج داره واضحه که اونا به عنوان گروی نباید بده، درسته؟ خب بریم ادامه. میسوای قرض دادن همونطور که گفتیم خیلی میسوای بالاییه، براش مدت زمان خاص یا مقدار مشخصی معین نشده. حتی اگه شما 10,000 تومان به یکی قرض میدید بعد ازش پس میگیرید، این خودش میسواست که دارید قرض میدید. یعنی فقط خیلی ها فکر نکنن قرض دادن فقط زمانی میسواست که مبالغ بالا باشه. حتی یه کتاب، مثلا فرض کنید ایرپدتون هایی که احتیاج داره بهش میدید، خب حتی قرض میدید به یه اسرائیل ازش استفاده میکنه و بعد بهتون برمیگردونه، این قرض دادن خودش میسواس، درست شد؟ یعنی مبلغ و مقدار و زمان خاصی براش تعیین نشده. اما باید بدونیم حداقل قرض گرفتن 1 ماهه، درست شد؟ یعنی مثلا اگه 10 میلیون دستی آقا رفائل از من قرض گرفتن، تا یک ماه من نمیتونم برم به ایشون بگم که آقا پول قرضی ها بده، درست؟ چون معمولا کیستان به صورت ستان پول قرضی تا 1 ماه میتونه دست طرف باشه، مگر اینکه از همون اول بگم آقا رفائل من این پول رو لازم دارم 2 هفته ای به من بده. اگه از همون اول به ایشون بگیم 2 هفته ای میتونیم بریم ازشون درخواست بکنیم، ولی به صورت کلی اگه آدم احتیاج نداره تا 1 ماه میسوای قرض دادن هست، که وقتی به یکی پول قرض دادید 1 ماه نرید سراغش که بگید آقا پول منو برگردون، درسته؟ خب بریم ادامه. خب اما اگه چیزی که قرض گرفته یه وسیله است، مثلا آقا رفائل گوشی منو قرض گرفتن، خب من این گوشی ما لازم دارم، درست؟ مثلا 2 روز دستشونه، نگفتم هم 2 روزه بهم برگردونن، خب گفتیم به صورت کلی قرض دادن 1 ماهه، خب ولی خب من این وسایل ما، این گوشی ما، این کالایی که به ایشون دادم و لازم دارم، چون که اون وسیله را من به شما قرض دادم و احتیاج دارم، حتی اگه کمتر از 1 ماهه و من ازتون درخواست میکنم به من بدید، باید به من برگردونید. یعنی من میتونم بیام بهتون بگم آقا قرضی که از من قرض گرفتید بدید، نمیتونید بگید آقا بد نمیدم تا 1 ماه دیگه. وقتی که یه وسیله یا یه کالایی باشه، حتی زودترم باید حتما بیاد و برگردونه، درست؟ خب همونطور که جلسات گذشته هم گفتیم، وقتی که آدم سعی بکنه قرضش رو پرداخت کنه خودش میسواست، درست؟ یعنی اگه شما از کسی پولی قرض گرفتید و میایید تلاش میکنید که اون پولا برگردونید، این خودش میسواست، میسوا دارید انجام میدید که دارید قرضتون رو برمیگردونید، درسته؟ خب بریم ادامه. خب یه مورد دیگه این که ببینید، فرض کنید به یکی پول قرض دادید و این واقعا این طرف نمیتونه پول را فعلا برگردونه، خب مثلا نمیتونه اجناسش یا املاک خودش را بفروشه که پول شما را بیاد و برگردونه، یعنی واقعا 100% شما مطمئنید که این آدمه نمیتونه قرضش را پرداخت بکنه، در این صورت شما مجاز نیستید که اون قرض گیرنده را تحت فشار روحی یا جسمی قرار بدید، بلکه حتی بهترین حالت اینه که خودتون از چشمش دور بکنید که هر بار که شما را میبینه خجالت نکشه. یه بار دیگه ببینید، مثلا شما به یه آدمی 10 میلیون قرض دادید، خواه 10 میلیون به این آدم قرض دادید، الان میدونید که آقا وضعیتش جوری نیست که این پول شما را برگردونه، خواه در این حالت نباید شما اونا تحت فشار روحی و جسمی بذارید، تحت فشار نباید بذارید و همچنین نباید تا حد امکان مخصوصا جلوش برید رد بشید که این طرف خجالت بکشه، و اگه کسی که بهش قرض داده را تحت فشار قرار بده، این از فرمان نهی تورا میگذره. پس اگه یکی واقعا میبینید که بذارید داره کلاس هست نه اوکی بله اگه قبل شبات زدن خب بریم ادامه. پس یه بار دیگه ببینید، اگر به شما به کسی قرض دادید و میدونید که حالا این طرف امکان پرداختشو نداره به هر دلیلی، خب نمیتونید طرفا تحت فشار روحی و جسمی بذارید، حتی نباید جلوش مخصوصا بدید که خجالت بکشه، اگه کسی این کار انجام بده این از فرمان نهی تورا میگذره، درسته؟ ولی که این خیلی مهمه، ولی که به شرط این که واقعا ثابت بشه که اون طرف توان مالیشو نداره که به ما برگردونه، متوجه اید؟ یعنی به دین اسرائیلی ثابت میکنه که این طرف آقا ورشکست شده و امکان این که پول خودش را پرداخت بکنه را نداره، ولی اگه ثابت نشده که این طرف ورشکسته است و به دین اسرائیلی تایید نکرده این مطلبا، میتونه آدم مدام بره بگه که آقا پول قرض تا بده، یالا پولی که قرض گرفتی یا بده و این ممنوعیت نداره، درسته؟ خب همونطور که گفتیم آدم قرضش را پس بده میسواست، خب بنابراین کسی که قرض یا گرفته باید از تجملات زندگی دوری کنه و حتی صداقا کمتر بده، به جاش پولش را جمع بکنه که اول در اولین فرصت بیاد و قرض خودش را پرداخت بکنه، درسته؟ خب در این شرایط که الان میگیم قرض دهنده اجازه داره که طلب خودش را از قرض گیرنده بیاد و طلب بکنه و اونا تحت فشار قرار بده، چی شد؟ موضوع اوکیه؟ واضحه یا سخته؟ من حس میکنم یه ذره چیزی اوکیه؟ حالا سعی میکنم به امید خدا جلسات دیگه حلافای دیگه هم بخونیم که فقط این موردها نباشه، ولی اینا خیلی خوبه، اینا را فکر نمیکنم تا حالا گوش داده باشید، اینا خیلی ممکنه تو زندگی پیش بیاد، خیلی هم مهمه. ببینید در این شرایط که الان میگیم اجازه داره طلبکار بره و قرض خودش را طلب بکنه. یک، اگه قرض گیرنده کسی که قرض گرفته تو تجملات داره زندگی میکنه و شارمارده و پولای خودش از سرمایه گذاری کرده و بدین شکل پول نقدی برای اون باقی نمونده تمام خود را پس بده، یعنی اگه یه آدمیه که وضع مالیش توپه حالا پول نقد نداره به ما بده، شما میتونید بهش تحت فشارش بذارید که آقا پول منو بده. و دوم این که قرض دهنده شک داره که آیا دلیل عدم پرداخت وامش به خاطر اینه که واقعا نمیتونه بده، پیش پولی نداره یا نه، اگه اینم شک داریم که آیا ورشکست شده یا نه، در این صورت میتونیم اونم تحت فشار قرار بدیم، درست؟ خب همونطور که گفتیم ما به هیچ عنوان از یه فرد اسرائیل نمیتونیم در دادگاه غیر اسرائیلی شکایت بکنیم، به هر دلیلی شما با یه اسرائیل دیگه مشکل دارید فقط باید برید بدین. به هیچ عنوان یه فرد اسرائیل از فرد اسرائیل دیگه نمیتونه در هیچ شرایطی بیاد و شکایت بکنه، مگر اینکه حالتیه که بدین نمیتونن حلش بکنن، مثلا آقا هرچی دعوتش میکنی تو بدین بیاد طرف نمیاد، در این صورت اون موقع میتونید اگه بدین اجازه داد برید دادگاه شکایت بکنید، ولی به صورت کلی ما اجازه نداریم که بیایم و از دوستمون از یه فرد اسرائیل دیگه بیایم و شکایت بکنیم. خب اگه یکی بدهکاره و از دنیا رفت، آیا ورثه واجبن که اون بدهی ها را بدن یا نه؟ اگر کسی بدهکار بود و از دنیا رفت، آیا ورثه بود؟
آیا ورثه
واجبن که اون
قرضشون
رو بدن؟
طرز
بابا
را
بگن یا نه؟
مال اونم
میدونن. درست بود؟ واضحه دیگه، بله. واضحه که ورثه معذبن که تمام اون پولی که باباشون قرض گرفته بیان و این پولا پرداخت بکنن. درسته؟ و خیلی مهمه اگه پدری بدهکاره و بدهی داره به دیگران، باید فرزندا حتما بدهی بابای را بدن. تا زمانی که فرزندان بدهی بابای را ندن، این بابای آرامش نمیگیره. خیلی مهمه، خیلی مهمه که حتما باید فرزندا بدهی پدر را بدن که پدر آرامش بگیره، وگرنه دور از جون در عذاب، در عذاب به سر میبره. درست؟ خب همونطور که جلسات گذشتن گفتیم، ببینید ممنوعه که آدم امروز و فردا کنه مزد کارگرش ها. شما اگه یه فروشنده میارید تو مغازتون یا یه شخصی براتون کار کرده و قراره که پولی ها بهش بدید، مزدش ها بهش بدید، موظفید که به موقع همون روزی که باش تی کردید حقوقش ها به اون شخص بدید. اگه امروز و فردا یکی بیاد بکنه بگه آقا فردا بد میدم، پس فردا بد میدم، دوباره موزشو بگه آقا هفته دیگه بد میدم، امروز و فردا بکنه، این متاسفانه از فرمان نهی تورا میگذره. درست؟ همون سر ماه باید بگیره. مثلا فروشندم سر ماه بفهم یه روز زود بیاد کلاس، بگیم آقا زود اومدید کلاس، زود بیاد کلاس، یه روز زود بیاد که بگیم زود اومدید حداقل. خب چی شد پس؟ ممنوعه که صاحب کار به فروشنده هاش یا برای کسی که براش کار کرده بیاد و امروز و فردا بکنه. درست؟ حتما موظفه که بیاد و پول اون اشخاص ها در زمان خودش که باشون صحبت کرده پرداخت بکنه. خب اوکی، قوانین دزدی ها را فعلا